الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مبارك حضرت سيد الشهداء قیام خود رو و حرکت الهی خود رو اهدافش رو در نامه هاشون، پیام هاشون، سخنرانی هاشون، ملاقات هایی که در مدینه و مسیر مدینه به مکه، مکه تا کربلا داشتن، بیان کردن. یکی از محورهای اهدافشون که جدن باید مورد توجه همه مردان و زنانی که ایمان به حضرت دارن، علاقه به حضرت دارن، امامت حضرت رو قبول دارن، مورد توجه باید قرار بدم. این جمله در یکی از نوشته هاشونه که با خط مبارک خودشون یه متن حکیمانه ای رو نوشتن. اون متن بعد شهادتشون باقی موند، چون با خودشون نبردن، مدینه گذاشتن. به عنوان یک سند الهی در خاندان حضرت باقی موند. بعد هم این متن به کتابها در همون روزگار راه پیدا کرد، چون ما از زمان امیرالمؤمنین تا شروع غیبت امام دوازدهم که در حدود 250 سال بیشتر نبود، 400 کتاب مایه‌دار علمی پیدا کردیم ما شیعه. اغلب این کتاب‌ها کتابایی بود که نویسندگانش مستقیم با ائمه طاهرین رفت و آمد داشتن. این 400 کتاب معروف به اصول اربع معتنه. اربع معتنه یعنی 400 اصول، هم یعنی کتاب‌های ناب حکیمانه اثرگذار. بخش عمده ای از مطالب این 400 کتاب به 4 کتاب راه پیدا کرد و اون 400 کتاب جای خودشونو به این 4 کتاب دادن که خوشبختانه این 4 کتاب تا الان باقی مونده. کرارن چاپ شده و بقا هم خواهد داشت. نام 4 کتاب تهذیب و استبصار و من لا یحضره الفقیه و کتاب شریف کافیه. نویسنده کافی که نوشتن کتابش 20 سال طول کشیده، کلینی ایرانیه، اهل همین منطقه ریه. دو کتابش مال شیخ طوسیه که اهل همین منطقه طوس خراسان، محلی که یه ده بود الان وصل به شهر شده، قبر حکیم ابوالقاسم فردوسی که به جرم تشیع همه حقوقش رو حکومت غزنوی پامال کرد، اونجا دفن. شیخ طوسی خودش نجف، در منزل خودش دفنه که روبروی حرم امیرالمؤمنینه. کتاب چهارم هم من لا یحضر نوشته وجود بسیار پربرکت شیخ صدوق که اهل قومه، ولی اواخر عمر در همین منطقه ری زندگی میکرده، همونجا هم از دنیا رفته که منطقهش معروف به ابن بابویه. حادثه ای هم برای قبرش اتفاق افتاد که این حادثه در زمان دومین حاکم قاجار بود، فتحعلی شاه. سیل سنگینی اونجا رو گرفت، حرم رو خراب کرد، به قبر آسیب زد. علمای بزرگ اون زمان یه تعدادیشون دست جمعی اومدن در اون منطقه، معمار و استاد رو بردن برای تعمیر قبر. اون چه رو که سیل آورده بود از گل و سنگ و لای همه رو زحمت کشیدن، کنار بردن، محل قبر رو پیدا کردن، به این نتیجه رسیدن که باید دوباره قبر رو از درون تعمیر کرد، لحد جدید چید تمام گلولای رو که از روی قبر برداشتن لحد پیدا شد، لحد در حال فرو ریختن بود با اون بار سنگین سیل و آب، مجبور شدن لحد رو جمع بکنن. هزار سال بود شیخ از دنیا رفته بود، دیدن که فقط کفن خاک شده و عنکبوت کنار بدن او رو انقدر تار دمیده تنیده که اون چه که نباید از بدن او پیدا باشه پیدا باشه. هیچ قانون طبی هم نمیتونه این مسئله رو حل بکنه، یه مسئله الهیه که بدنی رو در خاک بگذارند و بعد از هزار سال ببینن بدن متلاشی نشده، تورمی نداره، بو نگرفته. این معامله خدا با اولیایشه، با عاشقانشه. البته پوسیدن بدن نقص انسان نیست، ولی نپوسیدن بدن کمال اضافه‌ای برای انسانه. پوسیدن بدنها طبیعیه، کاری به گناه و موندنش هم کاری جز با ارتباط با خدا نداره. خیلی از خوبان عالم هم دفن شدن، بدنشون خاک شده. این خبر قرآنه، منها خلقناکم، ما شما رو از خاک آفریدیم و فیها نعیدکم، دوباره به خاک برتون میگردونیم و منها نخرجکم تارتن اخرى. البته پوسیدن تمام بدنها الا بعضی از بدنها این رحمت خداست، عنایت خداست، کاری به عیب و نقص نداره. برای این که اگر بدنها تبدیل به خاک نمی شد، الان تو پنج قاره غیر اونجایی که مرده ها رو می سوزونن هر جا کلنگ می زدن دو متری بدن بود، کل پنج قاره قبرستان بود. حالا یکیو خدا نگر می داره، هم می خواد قدرتشو نشون بده، هم می خواد کمال اون نگه داشته شده رو نشون بده. متن نوشته ابی عبدالله به کتابهای اصلی انتقال پیدا کرد و تا الان هم مونده. یه جملش اینه: این نماز خرج تو لطلب الاصلاح فی امت جدی. من اگه از مدینه دارم حرکت میکنم، یک هدفم اینه که این امت رو، مفهوم جمله میگه این امت رو که زن و مردش دوچار انواع مفاسد شده، فساد فکری. چه فساد فکری از این بالاتر که درصد بالایی از جامعه یزید و حق می دونستن، یزید و مسلمان می دونستن. این فرهنگ سازی برای جامعه شده بود. یزیدی که خود مخالفان ما تو کتاباشون نوشتن شراب ناب میخورد، کلش به داغ میشد و مست میکرد، شعر میگفت و در حال مستی میخوند، لعبت هاشم و بالملک فلا. این خاندان هاشم همشون ابو طالب، پیغمبر، عبدالله، علی ابن ابی طالب، حسن ابن علی، حسین ابن علی، همه هاشمی بودن. لعبت هاشم و بالملک فلا. اینا قصدشون برپا کردن یه حکومت بوده به نفع خودشون. اینو یزید داره میگه که ما 100 جواب به این حرف داریم. اهل بیت قصدشون برپا کردن حکومت برای خودشون بوده. یا دیگران بعد مرگ پیغمبر حکومت برپا کردن، قصدشون از این حکومت نفع کشی و بهره کشی به قیمت فاسد شدن تمام مردم برای خودشون بوده. الان من یه دلیلشو میگم که اینا قصدشون از برپا کردن حکومت این نبود که یزید میگه. اینا مأمور به برپا کردن حکومت بودند، اما شاگردان مکتب نفاق کی گذاشتن اینا حکومت برپا بکنن؟ چه حکومتی دست ما بوده؟ یه حکومت رو اووردیم به امیر المؤمنین بدیم بعد مرگ کشته شدن عثمان، اصرار کرد علی نمیخوام. چرا؟ چون علی ابن ابی طالب بدنه حکومت رو میخواست با کیا تشکیل بده؟ با همونایی که 25 سال شما در مدرسه سقیفه تربیت کرده بودین. شما یه دینی ضد اسلام بعد مرگ پیغمبر ساختین، اسمشو گذاشتین اسلام. امیرالمومنین میدونست قبول این حکومت دیگه فایده نداره، مشکلات این امت رو حل نمی کنه، بلکه بر مشکلات اضافه می کنه. نمی خواست قبول بکنه، ناله کرد منو رها بکنید، مثل اون 3 بگذارید حاکم براتون بتراشم، منو می خواهید چی کار؟ گفتن نمیشه. امیر المؤمنین فرمود بین خود و خدا حجت پیدا کردم، گفتم باشه قبول میکنم. وقتی قبول کرد گفت من فرهنگ 3 قبلی خودم رو مطلقاً قبول ندارم. امیر المومنین معصومه، ولی الله، عین الله، اینا در روایات لسان الله، ید الله، خزینه علم خداست. چرا گفت قبول ندارم؟ برای این که روش حکومتی قبلی های خودش ضد قرآن و پیغمبر بود، نمیتونست قبول بکنه. ولی وقتی که شما حکومت رو دادید به امیرالمؤمنین، اومد برابر با قرآن حکومت بکنه. قرآن گفته بود ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس فاحکموا بالعدل. حکومت امانت منه، خدا میگه. من وقتی حکومت به شما دادم، هر چیزی رو در حکومت سر جای خودش قرار میدی، هر چیزی، پول رو سر جای خودش، مردم رو سر جای خودشون، زندگی رو سر جای خودش. خب امیرالمؤمنین روز اول اومد اون چرا از جایگاه های خودش بیرون برده بودن برگردونه و هر چی بنا حق سر جایگاه های حق بود جاشونو خالی کنه. خب باید تمام استانداران زمان عثمانو عوض بکنه، یکیش معاویه، یکیش معاویه، تمام فرموندارا رو باید عوض میکن، تمام حقوقای بناحقی که تو دفتر وزارت دارایی بود 20,000 دینار، 10,000 دینار، 15,000 دینار که گیرندگانش در مقابل هیچ کاری انجام نمیدادن، میگرفتن میخوردن، برای ملت کاری نمیکردن، اومد تمام حقوقا رو قطع کرد. به علی ابن ابی رافع وزیر انتخابیش گفت تمام این اسما رو خط بکش، اینا مفخورای جامعه هن، اینا عزیز بی جهتای جامعه هن، اینا برای چی از مال این ملت دارن حقوق میگیرن؟ به این ملت چه؟ که حقوقای کلان به یه مش مفخور بدن. یه عده در مدینه تو گرمای 50 درجه زندگی کنن، این مفخورا تمام ایام گرما رو با زن و بچه و خاله خونده و برادر خونده برن طائف تو باقای خونک خوش باشن، همه رو قطع. هی اومدن گفتن علی جان این کارایی که داری میکنی کی باهات میمونه؟ و تو که داری همه رو از دست میدی، همه رو که داری مخالف خودت میکنی. معاویه آدم کم قدرتی نیست، این حقوقایی که داری قطع میکنی طرفاش آدمای کم قدرتی نیستن. امام فرمود من مسئول اجرای عدالتم، عدالت حکم خداست، منم قیامت جواب خدا رو نمیتونم بدم، بگم خدایا من صندلیمو میخواستم، چاره ای نبود برای موندن صندلی، باید مفخورا رو میگفتم حقوقشونو بدن، معاویه ها را میگفتم هر جا استان دارن باشن، فرموندارای عرق‌خور ورقباز رو هم میگفتم سر جاشون بمونن، دزدان بیت المال رو هم میگفتم بمونن، محل حکومت اینجوری نیستم. علی حکومت برای خودشو اقوامش میخواست، که یزید عرخور تو مسدی میگفت لعبت هاشمو بالملک، اینا بازیگرن، اینا دست به دست هم دادن حکومت برپا کردن بخور بخور بکنن. مثلا روزی که پیغمبری که حاکم اول الهی در این فرهنگ الهی بود مرد، چی گذاشت برای تنها دخترش؟ چی گذاشت؟ یه خونه داشت پیغمبر، یه خونه به 70 متر نمیرسید. این بزرگ انسانی که شما میگین سلطان دنیا و آخرت، یه خونه داشت 70 متر. این به زهرا رسید. به چه درد فاطمه میخورد؟ خونه ای که قبر باباش تو اون خونه بود، اونجا یه جای زندگی نبود. بعدم خود شما نوشتین که با ما خوب نیستین، که پیغمبر وقت مرگش چشمشو باز کرد، به امیر المؤمنین گفت از کل مال دنیا 6 درهم بدهکارم. ببین تو زندگی من جنسی اساسی پارچه‌ای هست، برو دین منو بده. علی رفت و اومد گفت دینتونو دادم. فرمود علی جان حالا پول ندارم کفن بر خودم بخرم، من امروز که 28 سفر مردم تو عبای خودم کفن. چی برد پیغمبر؟ دروغگوها، نامردان، عرق خورا، شراب خورا. ما اماممون پیغمبره، شما 1 میلیارد بیشتر امامتون یزیده. یزید نوش جون خودتون. اون وقت همین الانم چه دلی از پیغمبر می سوزونم. من 20 قدمی قبر پیغمبر کنار یک کتاب فروش بودم، داشتم کتابا رو تماشا می کردم، یک کتاب دیدم با چه جلدی، با چه کاغذی، با چه حروفی رو جلدش نوشته بود امیر المؤمنین. مؤمنین یعنی کل اهل ایمان از زمان آدم تا قیامت. امیر المؤمنین یزید ابن معاویه. این امیر المؤمنین مال خودتون، مال خودتون. این میمون بازی که خودتون نوشتید میمون باز بود، سگ باز بود، عرق خور بود، ولی میگین گناهی به گردنش نی، چون اگه عرق میخورد مجتهد بود، به این نظر رسیده بود که عرق خوبه براش. سگ بازی خوبه، میمون بازی خوبه. پیغمبر حکومت تشکیل داد که ببره. چی برد؟ چی برد؟ بعد مرگ پیغمبر که نذاشتین اونی که خدا تعیین کرده بود حاکم بشه. 25 سال جلوشو گرفت. بعد که اومدین خود شما حکومت رو به او واگذار کردین. اون نیومد بگه من حکومت میخوام. اون دلش برای حکومت بر شما لک نزده بود. او رو ابن ابوالحدید دانشمند بزرگ اهل تسنن نقل کرده که به ابن عباس زمانی که میخواست حکومتش مستقر بشه داشت کفشاشو وصله میزد علی، تموم که شد به ابن عباس گفت این جفت کفش علی چند؟ گفت علی جان انقدر وصله رو وصله زدی این کفشو کسی نمیخره. فرمود حکومت من بر شما والله از این دولنگ کفش پیشم پستره. مگه حکومت دستم باشه حقی رو از قارت زدهی بگیرم بهش بدم، سر ظالمی رو به سنگ بکوبم؟ خب حکومت رو شما دادین دست علی، ما ندادیم که. مگه زمانی که حکومت رو به علی دادین چند تا شیعه در زمان امیرالمؤمنین بود؟ امام باقر می‌فرماید کل شیعیان واقعی زمان حکومت بابام به 40 نفر نمی‌رسید. ما حکومت به علی ندادیم، خدا به علی حکومت داد، شما جلوشو گرفتید نذاشتید، بعد خودتون اومدین حکومت رو دادین به علی. علی هم گفت من امانتدار خدا، من هر صندلی تو مملکت که کسی روش نشسته ولی جایگاه اون نیست، باید در روم صندلی بلندش کنم بره سراغ کارش، نمیتونم تو حکومت جای دیگه راش بدم. علی اهل جا به جا کردن نبود ابدا، که وظیفه الهیشو تشخیص بده یکی رو از روی صندلی بلند بکنه ببره روی صندلی دیگه بذاره، یه دوزی رو از حاکمان قبلی ورداره بذاره یه جه دیگه به دوزه، یه مفسدی رو از استانداری برداره بذاره توی استان دیگه اونجا فساد بکن. شروع کرد به عوض کردن، کیا رو سر کار میذاشت؟ اونایی رو که تشخیص میداد از اولیاء خدا هستن و دلشون برای مردم میسوزه و وقتی رو صندلی چشمشون به پول افتاد مست نمیشن که مال ملت رو ببرن و با کس و کارشون و زن و بچهشون با خرجای سنگین هر جا دلشون میخواد برن. یکی از عالی ترین چهره‌های الهی زمان علی کمیل ابن زیاد نخعیه که این دعای کمیلشو همتون مزهشو چشیدین، امام با دستورالعمل نه استانداری، یه فرمونداری کوچیکی رو بهش داد، بعد 3 ماه بهش نامه نوشت سریع از اونجا بیا کوفه، تو لایق فرمانداری نیستی، یه رو دیگه بمونی من قیامت جواب خدا رو نمیتونم بدم. کمیل گوش میدین چی میگم؟ فکر نمی کنم گوش بدین چی میگم، کمیل رو دارم میگم. کمیل از اصحاب سر علی بود، کمیل از بالاترین شهدای راه حق بود، کمیل رو دارم میگم. 3 ماه فقط فرموندار علی بود، علی نوشت تو هنر این کارو نداری ولی جا افتاده بودی پیش من که هنر این کارو داری، منم مأمور ظاهرم. کمیل سری برگرد که اگه یه رو دیگه بمونی قیامت توبون عذابشو من باید بدم که خدا به من بگه این فرماندار لیاقت نداشت و اونجا مردم مزه عدالتو نچشیدن و فرماندار تو بوده، تو مسئولی. من کمیل گرده تحمل عذاب خدا رو ندارم. این حاکم شیعه، اما حاکم سنی میخوای؟ عبدالله پادشاه عربستان، عبدالله دوم که ننش انگلیسیه و جاسوس انگلیسه، پادشاه اردن، امیران امارات دبی و ابوظبی و قطر و بحرین، مصر، فرعون بدتر از زمان موسی مبارک، اینا حاکمان غیر شیعه. البته ما شیعه واقعی هم کم داریم. اینجا بدنه حکومت ما دوچار کمبود شیعه واقعیه. بخش عمده از مشکلات مملکت اینه که کارا دست شیعه واقعی نیست و ما هیچ جا نمیتونیم شیعه واقعی بیاریم ایران. معدنم نداریم که در اونجا پر شیعه واقعی بشه به مهندسا بگیم برین هم معدن شیعه بیاریم. باید بسازیم. چیکار بکنیم؟ چند نفر در بدن حکومت برای خدا صندلی قبول کردن و برای خدا دارن کار میکنن؟ نمیگم نیست، همون مقداری که هست ابدا کافی نیست. حقوقا رو قطع کرد، صندلی ها رو خالی کرد، داشت جا به جایی حق انجام میداد که دو تا از چهره های معروف مملکت برای گرفتن پست گوش میدیم. اونم از کی؟ گرفتن پست از علی. چهره‌های معروف یکیش گوش میدیم پسر عمش بود، یکیش هم پدر عروسش بود. دو چهره معروف، معروف در اون زمان و معروف شده در تاریخ، پسر عمش زبیر و پدر عروسش طلحه. طلحه پدر زن حضرت ابی عبدالله الحسین. بین دخترش که زن ابی عبدالله بود با باباش زمین تا آسمون فرق بود. این دختر که اسمش فاطمه بود و زن حضرت سید الشهدا یا یه اسم دیگه داشت، این دختر یه دختر زایید، اسم اون دختر فاطمه بود که میشد نوه طلحه. امام حسین این دخترشو از این زن که دختر طلحه بود شوهر داد به پسر حضرت مجتبی. از این زن و شوهر پاکترین نسل تو این مملکت و عراق به وجود اومدن که بعضی از چهره های این نسل که به این دختر و به اون پسر میرسن، یکیش آیت الله شهید مدرس، یکیش آیت الله العظما حکیم با خاندانش در عراق، یکیش آیت الله العظما بروجردی در قم که رفتیم رو سنگ قبرش اسم فاطمه دختر ابی عبدالله نوشته است. این دختر دختر طلحه بود، نزدیکترین قوم خویش علی، عمه‌زاده پدر عروسش. اول شب گفتن علی کار نداره بریم پیشش. اومدن در زدن، خادم گفت علی جان طلحه و زبیرم. فرمود بگو بیان تو. هر دو اومدن تو اتاق. حضرت فرمود برای کار شخصی اومدین یا برای کار مملکت و درد ملت؟ گفتن برای کار شخصی. در جا علی تو چراغ فوت کرد، اتاق تاریک تاریک. گفت من یه لحظه صبر کنین چراغ میارم. رفت یه چراغ بود. گفتن علی جان تو چراغ که بود؟ فرمود چراغ مال بیت المال بود، من داشتم دفاتر بیت المال رو رسیدگی میکردم که به کی پول حق میدن به کی پول ناحق. چون داشتم برای مملکت کار میکردم از چراغ بیت المال استفاده کردم. شما خودتون دوتا گفتین کار شخصی داریم، تو این چراغ 80-90 میلیون آدم سهم داره. من خاموش کردم، این چراغ مال خودمه، حرفتونو بزنیم. گفتم ما حرفی نداریم. دیدن از حلقوم علی چیزی بیرون نمیشه کش. علی که حاضر یه چراغ موشی مال بیت المال 3 دقیقه روشن باشه، به علی میشه گفت استان بحرین رو به من بده، عمه‌زاده‌شم بگه استان طائف رو به من بده. اینا میخواستن برن صندلی بگیرن زمانی که درآمدشون به اندازه نهار و شام بود که بعد پایان حکومت با 400-500 میلیارد درهم و دینار بیان بیرون. باید جهنمشو عدی بره ها؟ خدا میدونه مسئولیت حاکمان چقدر سنگی. امشب یه نماز شب همتون بخونین 11 رکعت، گریم بکنین، به خدا بگیم متشکریم که به ما صندلی ندادی. اگه شما جوونا آینده صندلی پیدا کردین، علیوار رو صندلی 30 سال نشستین، حقوقتون حلال و الا ذره ذرهش حرام. اگه اینجور نشه مشکلات جهان حل نمیشه، زندگی باید علیوار بشه ولی مشکلات میمونه. دوتایی رفتن سال اول حکومت این اول مظلوم و آخر مظلوم عالم بود که جنگ جمل رو برپا کردن، بعدم جنگ صفین، بعدم جنگ نهروان، بعدم تربیت شدگان مکتب سقیفه 3 نفر سحر تو تاریکی اومدن تو محراب ترورش کردن کشتنش. خب حالا امام مجتبی و ابی عبدالله میخوان بابا رو ببرن دفن کنن، چقدر ارث از علی موند. علی که حاکم مملکت بود، مملکت علی هم 10 برابر ایران الان بود، چقدر موند از علی، چقدر موند. $600 نه دینار. بذارید من این 600 درهم رو تبدیلش بکنم به دینار، 60 دینار، یعنی به پول زمان ما اگر دیناری رو تو زندگی اون رو 1 تومن حساب کنیم، 60 تومن، یعنی 50 تومن با 10 تومن 60 تومن، سبزی کیلو 500 تومنه. 500 تومن رو 10 قسمت کنید، علی بعد 63 سال 60 تومن ازش موند. بعد دفنش هم امام حسن اساساشو جمع کرد رو یه شطور گذاشت، 1/4 بار شطورم نشد، خونه‌ای هم که کوفه داشت اجاره‌ای بود پس صاحبش دادن. ما حکومت رو برای پول می‌خواستیم؟ دروغگوها. نامردهای روزگار. بعد از اون نیم بیت اول که گفت لعبت هاشم و بالملک فلا، این رهبر مسلمانان اون زمان بود، مسلمانان غیر شیعه، گفت خبرون جا اولا وحی نزل، کل قرآن دروغه، کل نبوت پیغمبرم دروغه. اینا تو کتابای خودشونه، اما الان کتاب چاپ میکنن تیراج 1,000,000 به بالا، امیرالمؤمنین یزید ابن معاویه. این که امیرالکافرین هم نی، به جان علی اگه ما الان برنشیم بریم امریکا به اوباما بگیم خوشت میاد با یزید رفیق بشی، میده بیگیرنمون. کفار هم اینو قبول ندارن، کنار حرم پیغمبر سعود و آلش میگن یزید امیرالمؤمنینه. علی حکومت رو برای چی قبول کرد؟ پچه رو چیزی نبود، پچه رو چند تا کاخ به جان از داشت، پچه رو زمین ها و مغازه ها و پاساج ها از خودش باقی نذاشت. علی چرا یه خونه ملکی نداشت؟ حکومت و اینا برای خودشون میخواستن. یه داستان دیگه هم بگم گریه کنیم. یه کاخی در شام ساخت معاویه به نام کاخ اخضر. تمام سنگایی که تو کاخ به کار برده بودن سبز یه دست بود. از چه معدنایی داده بود و برده بودن نمیدونم، با پول مسلمونا. ولی معاویه اون وقت که مکه بود به گدایی زندگی میکرد. یکی از رفقای امیرالمؤمنین اومده بود شام کار داشت، اومد مسجد نماز بخونه، دید معاویه اومد رفت تو محراب. چه نمازی؟ معاویه خودش شرابخور بود و شرابخوری رو اجازه داد. معاویه آدمکش بود. معاویه بالای 100,000 نفر رو در غیر جنگ کشت به جرم اینکه یا اسمشون علی بود یا حرف علی رو میزنن. تو کتابای غیر شیعه پره امیرالمؤمنین معاویه. چه اسلامی بعد مرگ پیغمبر ساختن، وای اسلامی ساختن که این اسلام قاتل اسلام خدا باشه. ای کاش غیر شیعه این تحلیلا رو حالیش میشد. تو همین ایران من با یه امام جمعه شون ملاقات کردم، گفت ما خیلی از شما گلایه داریم، شما شیعه ها. گفتم چیه گلایتون؟ گفت تو نماز جمعه اسم معاویه رو به احترام نمیبرید، باید بگید حضرت امیرالمؤمنین معاویه. گفتم منم یه آخوند شیعم، من میتونم یه دعا در حق شما بکنم توی یه شهر بزرگ ایران. گفت نه شما خوبی. گفتم بقیه هم خوبن، تو نمیدونی. من دعا میکنم به تو، ای خدای با کرامت، ای خدای با قدرت، این مرد بزرگوار رو با زن و بچهش و نسلش رو تا قیامت با معاویه محشور کنه. هر جا معاویه رو قیامت میبنی آقا رم به خودش. گفت الهی ها. گفتیم ما دعاگوی شماییم. کی رفته تو محراب پیغمبر؟ یا للعجب. تو اون ضد اسلام نماز بود، مسجد بود، روزه بود، حج بود، زکات بود، همه چیه اسلام واقعی تو اون ضد اسلام بود. نمازش تموم شد، برگشت بره، بالای 40 محافظ کنارش بودن، چشمش افتاد به رفیق امیرالمؤمنین. میشناختش. گفت چه عجب. گفت کار داشتم شام. گفت نهار خوردی؟ گفت نه. گفت بیبریم با هم نهار بخوریم. گفت من ترسیدم بگم نه، دنبالش را افتادم. گفت کاخی رو در شهر دمشق دیدم تو اون هوای لطیف، دربند به دربند ما رو رد کردن. تا رسیدیم به مرکز کاخ ما رو بردن توی سالون. چه پردهایی، چه فرشایی، چه عتیقهایی، چه زینت آلاتی. یه 10 دقیقه نشستیم، مأمور اومد بالا زد و گفت شام، نهار حاضره. در یه سالون رو وا کرد، من و معاویه وارد شدیم، به اندازه 300 نفر غذا سر سفره بود، دوتایی نشستیم. گفتم بقیه؟ گفت بقیه نداره. گفتم این غذاها؟ گفت من با آشپزخونه گفتم هر نوع غذا در این خاورمیانه هست، هم روز هم شب برای من بپزین، هر کدومو میلم کشید بخورم. شما لعبت بالملک یا اهل بیت؟ شما برای چی بعد مرگ پیغمبر تشکیل حکومت دادید به ناحق؟ برای همین برنامه. شما هوای نفستون با حکومت شکل خودتون ارضا می شود. علی که هوای نفس نداشت. گفت بخور. گفتم معاویه میل ندارم. گفت مگه نهار گفتی نخوردم؟ من خوردی؟ گفتم نه. گفت بعد چرا میل نداری؟ اشکش ریخت. گفت معاویه، یه روز تابستون تو کوفه علی منو دید، گفت امرو نهار میایی پیش من؟ گفتم مولا جان، هستی دلش میخواد بیاد پیش تو تعظیم کنه، من کیم؟ گفت بی بریم. رفت یه خونه 60-70 متری، دو تا اتاق کاگلی با تیر چوبی. تو اتاق که نشستیم یه خود صداشو بلند کرد، گفت خادم نهارو 2 برابر بیار، من یه مهمون دارم. گفت چشم. آج خادم یه سینی چوبی آورد، یه کاسه توش بود، گذاشت زمین. دیدم 2 نان جوه، تو کاسم آبدوغ کمرنگ، یه خودم مزه ترش زدگی میده. من طاقت نیوردم، جلوی علی بی ادبی کردم. آی خادم شما نمیفهمین این مرد شبا که به عبادت و گریه بیداره، آفتاب طلوع میکنه میزنه بیرون برای حل مشکلات مردم و مملکت. آخه یه آبگوشتی، یه گوشتی، یه کبابی، این چیه برای این مرد آوردیم؟ گفت خادم دوید اومد گفت آقا به ما چرا ایراد میکنی؟ علی از خونه میخواد بره بیرون میگه برنامه غذایی رو، ما که حق نداریم هرچی دلمون میخواد درست بکنیم. گفت معاویه تو کجا؟ تو کی هستی؟ علی کجا؟ خب علی شهید شد، زمینه برای این که اهل بیت حکومت برپا بکنن پیدا شد، دیگه پیدا نشد. شما بگو ابی عبدالله نمیتونه تشکیل حکومت بده، به چند دلیل امکان برپا کردن حکومت نبود، که فرداشم زنده بمونم میگم زمینه جامعه رو به گونه‌ای پیش آوردن که حسین برای نجات جامعه، نه این که امکان برپا کردن حکومت نداشت، تو کام شهادت افتاد، خودش و 71 نفرش قطع قطع شدن. کی پیش آورد این جریان؟ شما که نخواستید قرآن حاکم بشه، شما که نخواستید حاکمی مثل علی حاکم بشه، شما پیش آوردیم و فردای قیامت تو بدنه امت اسلام غیر شیعه جواب خدا رو چی میخواد بده؟ نمیدونم. کافیه روز قیامت فقط و فقط ابی عبدالله بدن له شده قاسم رو به پروردگار ارائه بده، فقط، یعنی 6 ماهش رو نشون نده، 2 دست بریده قمر بنی هاشم رو نشون نده، فرق شکافته اکبر رو نشون نده، فقط بدن زیر سم اسب خورد شده و پهن شده قاسم رو نشون بده، بگه الهی از این امت بپرس گناه این یتیم 13 ساله چه بود؟